همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خالق دانایی. سلام شنوندگان عزیز و دوستداران حکمت و معرفت. با برنامه پندهای حکیمانه تأملی بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 74 نهج البلاغه توجه ما را به حقیقتی بزرگ جلب می کند و می فرماید: انسان با نفسی که می کشد گامی به سوی مرگ بر می دارد. دوستان عزیز، انسان دائما در خواب و بیداری ایستاده و نشسته در حال نفس کشیدن است. تنها اگر مدت کوتاهی راه نفس او را ببندند مرگش حتمی است. همچنین دستگاه تنفس انسان و قلب و مغز و سایر اعضای بدن عمر محدودی دارند. به عنوان مثال، دستگاه تنفس می تواند حد اکثر چندین میلیارد بار هوا را به درون کشیده و اکسیژن آن را جذب کند و گاز کربن یا کربن دی اکساید را همراه باقی مانده آن بیرون بفرستد. همچنین قلب توان دارد میلیاردها مرتبه باز و بسته شود. بیشک زمانی میرسد که تمام این دستگاه ها تمام می شود و خود به خود از کار می ایستند. درست مانند اتومبیل یا موتوری که آخرین قطره سوخت آن تمام شود و در این هنگام از کار باز می ایستد. بنابراین همان گونه که در موتور یا اتومبیل هر قطره ای که از سوخت مصرف می شود گامی به سوی پایان و ایستادن است، هر نفسی که انسان می کشد و هر ضربانی که قلب او می زند او را یک گام به پایان زندگی نزدیک می سازد. حجت الاسلام فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 74 من نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن نفس المرء خطاه الى اجله. نفس هایی که انسان میکشه قدم هاییست که به سوی اجلش برمیداره. در این کلام امیر المؤمنین علیه السلام کلمه خطاه رو داریم. خطاه جمع خطبه است. خطاه جمع خطبه است به معنای اون فاصله دوتا قدمی که انسان برمیداره، که معمولا خطبه رو در فارسی بهش میگیم قدم، گام. این نفس هایی که ما میکشیم در واقع قدم هاییه که انسان به سمت عجل برمیداره. عجل هر انسانی در قرآن کریم دو تا عجل بیان شده. تو سوره مبارکه انعام داریم آیه دوم که یک عجل حتمی است و یک عجل معلق. مثل این که خداوند تبارک و تعالی یک شخصی رو عجل حتمیش رو 100 سال قرار داده، منتها شرط کردن با این آدم که 100 سال عمر میکنی به شرط این که این اعمال رو انجام بدی، این اعمال رو انجام ندی. اگر اون اعمالی رو که خدا دستور انجامش رو داده انجام نداد، اون اعمالی که دستور انجامش رو نداده و نهی کرده انجام داد، این دیگه به عجل حتمی نمیرسه. عجل معلق میاد وسط راه گریبانش رو میگیره، 50 سال عمر میکنه. اینجا کلام امیرالمومنین علیه السلام در واقع اون عجل حتمی رو داره بیان میکنه. هر نفسی که ما داریم میکشیم به سمت اون عجل حتمی داریم حرکت میکنیم. بله، گاهی عجلهای معلق میاد و راه رو بر ما میبنده. اگر که درست رفتار بکنیم نفسهای ما داره به سمت اون عجل حتمی ما رو سوق میده. به هر حال مرگ یکی از یقینیات هست که انسان شک داره نسبت بهش. همه میدونیم که میمیریم، اما باور نسبت به مرگ خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا غایب اقرب من الموت، هیچ غایبی نزدیکتر از مرگ نیست. خیلی نزدیکه به ما مرگ، اما در واقع غایبه. باورش نکردیم. در کتاب کافی شریف هست از امام صادق علیه السلام که فرمودن ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک الیوم یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید فقل فی خیرا و عمل فی خیرا اشهد لک به یوم القیامه فانک لن ترانی بعدها ابدا. هر روزی که بر انسان میگذره این روز میاد با انسان صحبت میکنه، میگه من یه روز جدیدی ام، قیامتم بر علیه تو شهادت میدم، انا علیک شهید، پس در من کارای نیک انجام بده، عمل خیر انجام بده تا در روز قیامت بیام به نفع تو شهادت بدم. اشهد لک به یوم القیامه، یعنی اگه کار خیری انجام نگرفت گناه هم انجام نشه ها. ببینید روایت رو دقت بکنید، فرمود انا علیک شهید، من بر علیه تو شهادت میدم. بعد میگه اگه عمل خیری انجام دادید به نفعت شهادت میدم. حالا عمل خیر انجام ندادم چی؟ حالا گناه انجام دادم، بله بر علیه من شهادت میده، اما اصلا عملی رو انجام ندادم، باز عمل هم انجام ندادم بر علیه من شهادت میده. چرا؟ خب من که گناه نکردم، چرا بر علیه من شهادت میده؟ چون خود عمل خیر انجام ندادن یعنی فرصت رو از دست دادن.
برخی تصور میکنند یاد مرگ موجب یأس و افسردگی میشود، در حالی که یاد مرگ سبب می شود تا اعمال و رفتار انسان جهت صحیح خود را بیابد و نه تنها در قالب‌های روزمره زندگی خسته و مایوس نشود، بلکه نشاط مضاعف داشته باشد. همانطور که ائمه اطهار علیه السلام و بزرگان دین با وجود اینکه زیاد به یاد مرگ بودند و همیشه خود را مهیای این امر می نمودند، آنان هیچگاه از تلاش، حرکت و فعالیت‌های خود نمی کاستند. فراموش نکنیم که یاد مرگ به معنای گوشه‌نشینی و اینکه پیوسته فکر و ذهنمان به یاد مرگ، قبر و قیامت باشد نیست، بلکه انسان مؤمن تا زمانی که زنده است باید همون طور که به یاد مرگ باشد و فکر دنیا هم باشد، چرا که تا دنیا درست نشود و به وظایف در این دنیا عمل نگردد آخرت هم درست نخواهد شد. چنانچه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دنیا مزرعه آخرت است، پس در این دنیا باید زحمت کشید تا در آن دنیا توان برداشت خوب را داشت. امام جهان وزیر نبی شاه لا پتاه تو کبھی را کیوں کبھی حلتا کبھی انما ہے تو کوئی تجھ سا نہیں. خب عزیزان همراه، با لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه رسیدیم. از این که با ما بودید سپاسگزاریم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره‌های ماست که می‌توانید از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. در تلگرام هم شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-71-44 می تواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد. تا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
خطیب نماز جمعه تهران: بسترسازان فروپاشی زیرساخت‌های سوریه باید پاسخگو باشند. رئیس ستاد اردوی طالبان: فراگیری علوم طبی واجب عینی است. و بهره‌برداری از پروژه تاپی به زودی آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. خطیب نماز جمعه امروز تهران گفت کسانی که بستر را برای فروپاشی زیرساخت‌های سوریه فراهم کردند و دستشان در دست اتاق فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، باید در برابر ملت‌های مسلمان و ملت‌های خود پاسخگو باشند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، خطیب موقت نماز جمعه امروز تهران، با بیان اینکه ارتش رژیم صهیونیستی با بیش از 500 حمله هوایی، زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات، نیروی هوایی و مقرهای اطلاعاتی سوریه را مورد هدف قرار داده است، گفت: رژیم اسرائیل که در تحقق اهداف نظامی خود در مواجهه با مقاومت اسلامی در جنوب لبنان شکست خورده، برای متوقف کردن زنجیره شکست‌هایش با محوریت ایالات متحده و همکاری برخی کشورهای منطقه با توسل به خشونت، سوریه بی‌دفاع را مورد تهاجمی گستاخانه قرار داده است. ابوترابی فرد افزود: جنایات رژیم صفاک صهیونیستی، عزم و اراده محور مقاومت، جوانان غیور به ویژه دلیر مردان سوریه و فلسطین را برای مبارزه با این رژیم مضاعف و تواناترین نیروها را وارد میدان خواهد کرد و آنچه رهبری معظم در مورد آزادسازی مناطق تصرف شده فرمودند قطعا مهیا خواهد شد. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین با بیان اینکه بخش مهمی از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات ارشد کشور و وزارت خارجه تبیین شده است، گفت: بازگشت ثبات و تأمین امنیت مردم سوریه، سیانت از مرزها و تمامیت ارضی این کشور و کوتاه کردن دست‌های آلوده آمریکا و صهیونیست‌ها امروز دغدغه اصلی ملت‌های مسلمان و جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که نگرانی ها از تعلیق کامل تحصیل دختران در رشته های طبی افزایش یافته، رئیس ستاد اردوی حکومت طالبان گفته است که فراگیری علوم طبی و صحی در یک نظام واجب عینی است. محمد فصیح الدین فطرت در کنفرانس علمی آکادمی علوم طبی در کابل گفت: مردم افغانستان با پزشکان مرد و زن نیاز دارند تا همه بتوانند با همت عالی به مردم خود خدمت کنند. و افزود: تلاش ها برای بهبود وضعیت صحی و درمانی در افغانستان ادامه دارد. محمد اسماعیل وردک، رئیس آکادمی علوم طبی حکومت طالبان، نیز در این همایش به انجام 58 عمل جراحی پیچیده قلب در بیمارستان نظامی محمد داوود خان در 5 ماه گذشته اشاره کرد و آن را یک موفقیت بزرگ برای وزارت دفاع افغانستان دانست. طالبان اخیراً تحصیل دختران در مراکز آموزش طبی را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که محدودیت‌های تحصیل دختران در دیگر رشته‌های دانشگاهی نیز همچون گذشته و قوت خود باقی است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از آغاز روند ایجاد چندین شبکه گازی مرتبط با پروژه خط لوله انتقال گاز تاپی در هرات خبر داده است. این وزارتخانه در اطلاعیه اعلام کرد: وحیدالله حلیمی، معاون وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، برای بهره برداری از این شبکه ها به هرات سفر کرده است. اطلاعیه افزود: حلیمی همچنین گفت پروژه سیمان هرات با شرکت گلبهار قرارداد شده و به زودی کار آن آغاز می شود. خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از بزرگترین پروژه‌های انتقال گاز در منطقه است که با عملی شدن آن افغانستان به کریدور انرژی بین آسیای مرکزی و جنوبی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که دوشنبه امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در سفر به ولایت هرات و حضور در منطقه مرزی با ترکمنستان ضمن بازدید از عملیات اجرایی پروژه تاپی با رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان نیز در تورغوندی دیدار و گفتگو کرد. وزارت عدلیه حکومت طالبان از واپسگیری بیش از 20,000 جریب زمین غصبی دولتی خبر داده است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از واپسگیری بیش از 20,000 جریب زمین غصبی دولتی خبر داده است. پیش از این نیز شماری از زمین‌های غصبی دولتی مسترد گردیده بود. حافظ برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید هیئت تکنیکی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در ظرف یک ماه بیش از 20,000 جریب زمین دولتی را در 6 ولایت کشور بازپس گرفته است. رسولی اضافه کرد در ماه جمادی الاول 1446 هجری قمری بیش از 20,000 جریب زمین غصبی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب در ولایت های قندهار، قندوز، جوزجان، خوست، پنشیر و غور از نزد غاصبان برگردانیده شد که بیشتر زمین های استرداد شده در ولایت قندهار موقعیت دارد که بیش از 9,610 جریب زمین را احتوا می کند. به گفته سخنگوی وزارت عدلیه این کمیسیون در ظرف یک ماه حدود 300,000 جریب زمین های غصب شده در 25 ولایت را تثبیت کرده و برگردانیده است و زمین های غصبی در 21 ولایت دیگر هم مورد بررسی قرار دارد.
یاد سولایتونو که در بررسی لاندینی ولیده در امارتیزمو که در بررسی تثبیت او استرداد بهیر پتول ولایتونو که دوام لدی.
وزارت عدلیه میگوید که سوی این کمیسیون کار روی تمام زمین های غصبی جریان دارد. این در حال است که زمین ها سوی زورمندان در رژیم گذشته غصب گردیده، شمار آنها نمره بندی گردیده و بالای مردم و نیازمندان به خانه های رهایشی به فروش رسانیده شده است. اکنون متضرر اصلی مردم نیازمند و محتاج ممکن شناسایی شوند، چرا که بسیاری از قدرتمندان پول از نزد مردم عقض و با تحولات سیاسی و تغییر رژیم کشور را ترک کردند. بنابراین مردم انتظار دارند که کمیسیون برای حل این معضل رای حل مناسب را جستجو کند تا مردم متضرر نشوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. عنایت الله الکوزعی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان اعلام کرد که تعداد سیمکارت‌های توزیع شده توسط شرکت‌های مخابراتی در کشور به 34 میلیون عدد رسیده است. گزارشی از زهرا سلطانی.
افزایش توزیع سیمکارت از سوی شرکت‌های مخابراتی در کشور. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی حکومت طالبان اعلام کرده که شرکت‌های مخابراتی تاکنون نزدیک به 34 میلیون سیمکارت را به شهروندان توزیع کردند. عنایت الله الکوزعی سخنگوی این وزارت هم می‌گوید این آمار در مقایسه با 3 سال پیش که تنها 21 میلیون سیمکارت در کشور فعال بود افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به اساس گسترش شبکه‌های مخابراتی به دورترین نقاط کشور اعمار نمودن سایت‌های غیر فعال و همچنان کاهش هزینه اینترنت و مکالمه در افغانستان توانسته بیشتر از 33.9 میلیون سیمکارت‌های شبکه‌های مخابراتی را توزیع نماید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در سرتاسر افغانستان از شبکه‌های مخابراتی نظارت می‌نماید.
آقای الکوزعی می‌افزاید وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی حکومت طالبان متعهد به ارائه خدمات معیاری مخابراتی به تمام شهروندان است.
طبق خواستای عصر کنونی در بخش گسترش شبکه‌های مخابراتی و همچنان بلند بردن ظرفیت تکنولوژی معلوماتی در کشور وقت با وقت پلان‌های خویش را عملی می‌نماید. قابل یادآوری است اکنون در سراسر کشور با تعداد 550 سایت مخابراتی تحت کار قرار دارد. با فعال شدن این سایت های مخابراتی اکثریت مناطق دوردست کشور و محروم از خدمات مخابراتی تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهد گرفت.
شهروندان ما از کیفیت پایین و قیمت بلند اینترنت و خدمات مخابراتی در کشور شکایت دارند و بر بهبود این وضعیت از سوی وزارت مخابرات حکومت طالبان تاکید می‌ورزند.
شرکت مخابرات باید همی قیمت ها را هرچی پایین بیاره، بخاطر که مردم نداره واسطوان 10 جی بی 12 جی بی اینترنت در 600 700 متر امیر اگر قیمتش یک چیز پایین تر کنه به خوبی است.
کمی از اینهای تماس ها کمی کاهش بده، چون که نرخشان بسیار بالاست، اینترنت هم امیر رقم نرخش بسیار بلند است، اما سرعت اینترنت بسیار ضعیف است نسبت به قیمت بسیار ضعیف. در کشورها همجوار همسایه ما میبینیم قسمی که ما شما شاهد هستیم اینترنتشان نرخشان بسیار ارزان است و کیفیت اینترنتشون بسیار بالا است، اما در کشور ما برعکس است.
شبکه‌های مخابراتی که هست همه که هست خدمات از اینا خیلی پایینه ولی قیمت از اینا بالا است. مثلا این اینترنت ما شما اگر در نظر بگیریم قیمت خیلی بالا است. با این حال که مثلا حکومت هم میگه ما رو به کار به فایبر نوریم جریان داره و بازم قیمت از اینا خیلی بالا.
گفتنی است که در حال حاضر 6 شبکه مخابراتی به شمول 2 شرکت دولتی و 4 شرکت خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، با پخش گزارش زهر سلطانی از کابل مشروع بخش مشروع اخبار با پایان رسید. اینک نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. خطیب نماز جمعه تهران: بسترسازان فروپاشی زیرساخت‌های سوریه باید پاسخگو باشند. رئیس ستاد اردوی طالبان: فراگیری علوم طبی واجب عینی است. و بهره برداری از پروژه تاپی به زودی آغاز می شود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که سفیر قرقیزستان در کابل در دیدار با معین سیاسی این وزارت گفته که کشورش خواهان گسترش روابط با افغانستان است و همچنین از سفر یک هیئت بلندپایه قرقیزستان در آینده نزدیک به کابل خبر داده است. جزئیات را در گزارش زهر سلطانی بشنوید.
دیدار شیر محمد عباس استنگزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با سفیر قرقیزستان در کابل. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قرقیزستان گفتگو کردند. بر بنیاد خبرنامه، شیر محمد عباس استنگزای گسترش روابط میان دو کشور را گام مهمی در راستای پیشرفت اقتصاد دو کشور دانسته است. سفیر قرقیزستان هم در این دیدار از سرمایه گذاری کشورش در بخش های معادن، زراعت و سایر بخش ها در افغانستان یادآوری نموده و گفته است که قرقیزستان علاقمند گسترش روابط دو جانبه با افغانستان می باشد و همچنان از سفر هیئت بلندپایه قرقیزستان به کابل در آینده نزدیک خبر داده است. مطیع الله آریانپور آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
قرقیزستان یکی از کشورهای نسبتاً کوچک آسیای مرکزی و از همسایه افغانستان هست و دارای اقتصادی بهتر هست، منابع مختلف برای صادرات داره از جمله نفت و از لحاظ آموزش و صحت میتونه مفید تمام شود. مانند قرقیزستان امیدوار هستیم که دیگه کشورهای منطقه هم در کنار مردم افغانستان باشند و از تعاملاتی که میان کشورها صورت میگیره به نفع مردم افغانستان استفاده کنیم.
برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر با اشاره به گسترش رابط قرقیزستان در طی 3 سال گذشته با حکومت طالبان میگویند برقراری رابط همه جانبه با کشورهای آسیای میانه به نفع افغانستان است.
وجود که با قرقیزستان ما سرحد مشترک نداریم ولی قرقیزها در طول 3 سال رابط نیکره با امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان حفظ کردند که اونا دومین کشور بودند که رهبری امارت اسلامی افغانستان از لیست سیاه دور کردند. بنابراین هر قدر که ما با آسیای میانه روابط نزدیک داشته باشیم به نفع دو جانب تمام می شود.
قرقیزستان پس از قزاقستان دومین کشوری در سطح منطقه است که نام حکومت طالبان را از لیست گروه های ممنوعه کشورش حذف کرده است. این کشور در بیش از 3 سال گذشته با حکومت طالبان در بخش های مختلف و ویژه در بخش های تجاری و اقتصادی رابطه گسترده‌ای داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی رو شنیدید در ارتباط با دیدار سفیر قرقیزستان در کابل با معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان. در همین ارتباط همکارم غلامرضا شجاعی گفتگوی انجام داده با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی.
جناب استاد گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. اخیراً سفیر قرقیزستان در کابل در دیداری که با شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان داشته، از سفر قریب الوقوع یک هیئت بلند پای این کشور به افغانستان خبر داده. آیا این مسئله و سفر این هیئت میتونه زمینه ساز بر رسمیت شناسی طالبان از طرف قرقیزستان باشه؟ چون اخیراً رئیس جمهور این کشور گفته بود که دنیا باید طالبان را بر رسمیت بشناسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب، در ارتباط با به رسمیت شناسی طالبان، یک سری قدم‌های در حال برداشته شدن هست از سوی برخی از کشورها. در کل کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان تا حدود روش تعامل را در پیش گرفتن، از که در محور اونها و در رأس اونها روسیه است و با توجه به قانونی را که اونها در پارلمانشان گذراندن و طالبان را تقریبا از لیست سیاه خارج کردن و از لیست تروریست ها خارج کردن و زمینه تعامل را فراهم کردن، طبعا اقمار و کشورهای قمرگونه‌ای که اطراف روسیه هستند و به نحوی با سیاست‌های روسیه همسو هستند، با همین سیاست در حال حرکت هستند و اقداماتی که توی برخی از کشورها از جمله قرقیزستان صورت گرفته، در حقیقت قدم‌های آرام و آهسته به سمت به رسمیت شناسی طالبان هست، در حالی که برعکس کشورهای غربی در حال چانه‌زنی و در حال انتقاد و اعتراض نسبت به عملکرد و سیاست‌ها و احکام و قوانین حاکمیت فعلی افغانستان هستند. یک نوع تقابل و همچنان ما در ارتباط با افغانستان بین شرق و غرب شاهد هستیم، اما کشورهای شرقی یا همسایه‌های افغانستان به نحوی در حال تعامل هستند. اما اینکه این تعامل در حقیقت در مسیری به رسمیت شناسی بوده باشه، به نظر بنده هنوز خیلی زود هست، چرا که طالبان تا هنوز نسبت به خواسته های جامعه جهانی و کشورهای پیرامون و خواسته های مردم افغانستان تمکینی از خود نشان نداده و تعاملی قابل قبولی از سوی اونها ملاحظه نشده. هنوز هم مشکلات حقوق بشری در افغانستان هست و بحث حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و همینطور بعضی از احکام و قوانین و ضوابطی را که اونها روی دست گرفتن، اینها میتوانه هنوزم به عنوان مانع جدی بر سر به رسمیت شناسی اونها باشه.
جناب استاد، اخیراً حکومت طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه قرقیزستان حذف شد، آیا این کشور میتونه مستقل از دیگر کشورهای همسایه و آسیای میانه با توجه به اون چالش هایی که شما اشاره فرمودید در افغانستان در زمینه گسترش رابط و تعامل بیشتر با طالبان اقدام بکنه؟
بسیار بعید به نظر میرسه، به دلیل اینکه خب قرقیزستان هم جزء کشورهای تحت تاثیر سیاست های کلی روسیه هست و خود طبعا در منطقه یک سری تعاملاتی هست. بعید به نظر میرسه که قرقیزستان به تنهایی پیشگام این قضیه باشه، مگر آن که یک فیصله عمومی در میان کشورهای منطقه صورت بگیره. در اون صورت است که خب ممکنه حالا از یک نقطه آغاز صورت بگیره که خب آغازگر ممکنه قرقیزستان بوده باشه، اما خب هنوز هم یک سلسله موانعی وجود داره، یک سلسله ملاحظاتی وجود داره که این ملاحظات سبب شده تا کنون هیچ کشوری اقدام به رسمیت شناسی نکنن. اما خب طبیعی است که چون همسایه‌های افغانستان ناگزیرن برای تعامل با این کشور یک راه معقولی را پیدا بکنن که خب لااقل در عرصه اقتصادی، در عرصه امنیتی تعاملات برقرار باشه، ضمن این که بحثی به رسمیت شناسی همچنان خب به تعویق و به تأخیر انداخته بشه. کما این که ما همین رویه را نسبت به چین داریم، میبینیم که بعض نمایندگی های افغانستان در چین و در هندوستان میبینیم در اختیار طالبان قرار میگیره، اما ولی به رسمیت شناخته نمیشه، به عنوان یک کشور رسمی تعامل ندارن. اما خب عملا تعاملات اقتصادی، تعاملات امنیتی وجود داره. خب خیلی از کشورها چون قبلا طالبان رو به عنوان گروه تروریستی در قوانین خودشان داشتن، ناگزیر هستند که برای که یک سر تعاملات جدی‌تر صورت بگیره این یه موانع را بردارن. اما این که برداشتن این موانع به معنای به رسمیت شناسی بوده باشه بعید به نظر میرسه و ممکنه هنوز زمانی بیشتری نیاز باشه تا به اون مرحله برسیم.
بین کشورهای آسیای میانه ظاهرا روابط قرقیزستان و افغانستان خب بیشتر هست و از همون ابتدا هم نظرات مثبتی را مقامات قرقیزستان نسبت به حکومت طالبان داشتن. چه وجوه مشترکی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد بین قرقیزستان و افغانستان به نظر شما؟
خب افغانستان با توجه به یک موقعیت استراتژیک جغرافیایی که داره، برای همه کشورهای آسیای میانه یک پل ارتباطی و یک نقطه بسیار مهم هست که از این حوزه و در تعامل با افغانستان می شود به آبهای گرم راه پیدا کرد و در عرصه اقتصادی شاهد رونق اقتصادی و همینطور تعاملات اقتصادی بوده باشیم. خب طبعا قرقیزستان هم چون یک کشور محاطی به خشکی، یک کشوری که خب درست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ زراعت و کشاورزی خب یک کشور نسبتاً قابل توجهی هست، اما طبعا اونها هم مشکلات خاص خودشان را داره. بنابراین می توانم بسترهای خوبی بین تعاملات دو کشور فراهم شود و طبعا می توانه از این طریق در جهت رونق اقتصادی خودشان و در جهت راهیابی به بندرهایی که به آبهای آزاد راه داره خب می توانه بسیار مؤثر بوده باشه. نظام به همین خاطره که جز تاجیکستان بسیار از کشورهای دیگه مانند ازبکستان، ترکمنستان، اینها به شمول روسیه، اینها تعاملات خوبی با افغانستان دارن. همون گونه که قرقیزستان طالبان را از اون لیست خودشان برداشتن، خب طبعا روسیه را هم ما شاهد بودیم در همین اواخر به همین موضوع اقدام کردن. خب مجموعاً موانعی که بر سر راه تعاملات اقتصادی و امنیتیشان هست، این موانع را در حال برداشتن هستند. اما اینکه این سرآغاز برای برسمیت شناسی باشه بعید به نظر میرسه، چون هنوز باید یک سری تفاهمات کلی جهانی در قبال طالبان صورت بگیره. اگر چون این مسئله مسائل کلی جهانی نمی بودی، تا هنوز باید خیلی از کشورها برسمیت می شناختن که تا کنون هیچ کشوری اقدام نکرده. طبعا فقط صرفا همون موانع قانونی را که بر سر راه تعاملات اقتصادیشان هست همونها را برمی‌دارن که مانع تجارت و مانع رفت آمد و مانع اکثر تعاملات امنیتی نبوده باشه، اما اینکه به رسمیت شناخته بشه هنوز خیلی دور.
گفتگوی بوده از همکارم غلامرضا شجاعی با محترم گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شب شما بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم از شهر مشهد مقدس. خب دوستان عزیز، در شب یلدا یا همان شب چله قرار داریم. مردم افغانستان همانند مردم ایران در شب یلدا با پهن کردن سفره، چیدن میوه‌های گوناگون، آوازخوانی، قصه‌خوانی، شعرخوانی و خوردن میوه این شب جشن میگیرن. شب یلدا در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به حیث میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران ثبت شده. اکنون مستندی با عنوان یادگاری درباره آداب و رسوم یک خانواده افغانستانی در شب یلدا تقدیم شما عزیزان شنونده می شود.
یادگاری. امیدوارم یلدا که حدود بیش از یک قرنه که شب اول زمستان جشن ایرانی است، اما قبل از اون جشن نبوده. یلدا به عنوان دراسترین و تاریکترین شب سال شب خوشایندی نبوده. یلدا رو به تاریکی و بلندیش میگه. سعدی میگه هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا.
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود. تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. به 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 سخن سلسله موی تو دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. نام خدایش، قرار است بخیر فیلم بردار شوم، صدقه دختر قندم شوم. جان پدر کلان، بیا پیش ما از ما فیلم بگی، شاید سالای بعد دیده من نباشم.
پدر کلان جان، دیگه از این گپای نگو اینا، من خفه میشم. حالی بگوین ببینم که چی میکنین. میبینم که کتاب حافظ دادستتان است.
بله میخوایم یک غزلی همه تو خوبش پیدا کنم، که امشب بخیر میمانو که آمدن ما او را بخانمش.
حالی میشه که یک دو بیتش همینجا بخانین ما فیلمشو بگیرم؟
بچه شم برای تو میکنم بچه. ای غزل مخصوص شب یلدا هم هست. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود. تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. بس است یا نه باز بخانم؟ ها
فهمیدم که منظورتان مادر کلان بود.
آستا منظور مادر کلان بود. ولی پیش خودش نگو خو.
یکی بیای با من کمک کن، دستم کنده شد. یکی بیایم.
برو دخترم، من تا یه آهنگ گوش میگیرم، حز میبروم، بهره میبروم، تو برو به پدر جانت کمک کن، باز پس آن آهنگ گوش کن. برو برو بچه.
بچه شم پدر کلام، من آمدم. سلام پدر عزیزم. به به، میبینم که دست پر آمدین.
زنده باشی. وعلیکم السلام. دختر گلم، کمره رو ایلاک و اینا رو بگیر.
نمیشه، همین جبانی که فیلم میشه بگیرم. خب بگوین که چیا خریدین و چرا خریدین.
او دختر، رشخندین نکو، خودت نمیبینی؟ ها؟ چیا خریدم؟ اینه میبینی که، خلطه رو میبینی.
او دختر، ایلاکو بلیاز خدا، پدر جانت مانده از سر کار آمده، ایوازه که کمکش کنی.
مشنوی؟ صدای مادر تو شنیدی؟ قار میشه.
پدر جان، یکی تو جمله بگو این دیگه.
لا حول ولا. سلام، امشب شب یلداست، تربوز خریدم، اینه سعی کنن انار خریدم، لبلبو هم خریدیم، سیب و مالته و خسته و پستام خریدم. اینه قواره بلندم خوب معلوم میشه یا نه؟
خاطرتان جمع جمع. خب بگو این که اینا رو بر چی خریدین پدر جون، اینم اضافه کنه.
بر شب یلدا، شب چله، برای که امشب در هم باشیم.
من صدقه شما شوم که یک قدر تدارک دیدین بر امشب.
او دختر بلیاز خدای لاک پدرته، برو خوار بیادرت خبرش بگی، بگو بیاین داخل خانه، در روی اولی چقدر بازی میکنین، بگو یخ میکنین تان خنک میخورین. ای بابا
زن، نه بان بازی کنن، هوا خوب بود، فامیلی هوا خوب بود. خود دخترم، کمک میکنی ببریم به آشپزخانه اینا رو یا نی؟
چرا نی؟ حتما کمک میکنم.
بیا دخترم، این پلاستیک پیش تو باشه، ایام پیش من.
خب
آفرین.
بریم پدر جون.
بریم بریم.
چقدر گرنگ اینا.
خب بله دیگه، گرنگ سوداست دیگه.
یاد و شب خوب نداره واسه دیدار تو، شده دل تنگ رو خو چشمای بیدار تو، اومده بار دیگه شب و رویایی کنه، نظاره یه وقت دلت حس تنهایی کنه، با انارو پندونه تو صبح اینجا مهمونه، کی قرار صبح بشه هیچ کسی نمیدونه، فال حافظ میگیره برامون تا به سحر، از تو ظرف آجیل بریز شیرنی بردار و ببر، شبی پرز شادی با نوای شارک، خوش اومدی به خونمون یلدا شبت مبارک، شبی پرز شادی با نوای شارک، خوش اومدی به خونمون یلدا شبت مبارک.
سلام، مانده نباشی، روز بخیری، هم سودایی که گفته بودی.
سلام علیک، تو مانده نباشی، الهی خیر ببینی. به به، چقدر زیاد خریدی.
بله دیگه، هرچی گفته بودی خریدم.
مادر، میشه که بگوین چی میکنین؟ یعنی توضیح بده. خب آماده باشین که کامره رو طرف شما میگیرم. یک دو سه.
او دختر،
چی گرد
طرف من نگی او کامره رو. بختر برای میگفتی که کالای سرخ مقبول میپوشتم، بعد از او باز فیلم میگرفتی.
مادر جان، قشنگیش به همیست که همین قسمی باشین، یعنی خودتان باشین، نه که آماده شده باشین.
عزیزم تو همیشه مقبول هستی، رای نزن، بان بگیرم.
مادرم شرمید.
دختر دیوانه.
ما برم یک دقیقه بیشونو مانده شدیم، زله شدیم به خدا. خب
خیلی تو برو بیشی، ما برات پیاله چای
خیر بگیرم.
شب
یلداست
عزیزم،
پیاله
پیش کو چای بریزم، شب یلداست عزیزم، پیش کو چای بریزم، سفره رو پهن کردی دنبال تو خانه گردی، نا گریفتی تو انارا میرسه سیب و آسیلا، بس نکن تشمیش گلمه، کمک کن بگیر جالا، شبیه داست عزیزم، پیاله پیش کو چای بریزم،
خب بگو این مادر جان، هم یل کامره با شماست.
چی بگویم آخه جان مادر؟
توضیح بتن دیگه مادر جان، چی کار میکنین؟ هم یل در حال چه کاری هستی؟
ایلا کدنی نیستی که نیستی. بسیار خوب، امشب شب چلست، من هم یل بر شب آمادگی میگیرم. خب ما کلچه نمکی جور کردیم، یک دانکه کم جور کردیم، کدوی من پخته کردیم، باقلی هم یکم جوش دادیم، دیگه اینم میوه و خسته پسته و تو چیزارم که پدر جان تمیال نو آورده اینا رو میچینم سر میز. باید انارایی هم که پدر تا آورده دانه کنم و کده دیگه هم میوه سر میز بچینم. خودت که میفهمی امشب مهمانی خیلی مهمه داریم. دخترم بس کده که بیای ایلوکو یکم کده ما کمک کنه.
صدقیتان شما مادر جان، چقدر زحمت کشیدین، چقدر هم خوب گپ میزنین ده فیلم.
بس کده که زبان بازی را دیگه
هست. نام خدا با آرس گلم، بیخی دیگه همه چیزت جور تیار کدی. یک بوی ورداشته خانه را که خدا میدانه، مانده نباشی جان مادر خود.
زنده باشی مادر جان.
میگم دخترم بده که انارا رو مبرم دانه کنم، بیکار هستم. تو مانده شدی؟
وی الله مادر جان، اینه میمانده که شما هم دست بکار شوین. نه مادر جان، اینه ای دختر هست، من خودم هستم دانه میکنم.
چی
دیگه
فرق میکنه؟ خیر هست
مادر جان. مادر جان یک دقیقه بانین، من خودم دانه میکنم. مادر کلان میگم شما آماده هستین که از شما فیلم پر کنم؟
مرا ایلا کرد اینالی در شما چسبیده. ایلا کردنی نیستی دختر مادر جان.
بروا نداره آرسته گله.
شب یلدا شب تنهایی من، به نال آخه به نالو، شب مزونی و بیتابی من، به نال ای دل به نالو، شب دلتنگی و بسه شب غم، به نال آخه به نالو، شب ایرانی و ویرانی من، به نال ای دل به نالو.
امینجا در روی نمی چوکی میشینم برات قصه میکنم. میگم هر چی که تو بخوایی من میگم. حال شروع کنم جانبی بی خود.
بسیار خوب، من آماده هستم. شروع. من سوال میکنم باز شما جواب میتین.
خب
یک دو سه. مادر کلان قدیما شما شب چله رو چه قسمی برگزار میکدین؟
جانبی بی خود، قدیما شب چله خیلی خوب گرفته میشد، اما خب به خاطر اتفاقات و جنگایی که در افغانستان شد خب این مسئله یک ذره کم رنگ تر شد.
عجب. خب
میفهمی جان بی بی خود، باور مردم افغانستانی است که در شب چله عمر سیاهی رو به پایان میره و روزای دراز با نور و روشنایی میاین. او غایتا مردم امرای خانواده و قوم و خیش میشیشتن، قصه میکدن، دسترخان منداختن، صندلی میماندن. باورت میشه دسترخان که منداختن از این طرف خانه تا او طرف خانه بود. رنگ رنگ خوراکی تیار میکردن، میوه تازه میچیندن، میوه خشک میچیندن، یک چراغ روشن میکردن، میماندن در روی دسترخان، یک ظرف عوام میماندن.
چرا مادر کلان؟
نمیفهمم دخترم، من خود سواد ندارم، اما شنیده بودم که او نماد خوبی داره، یعنی روشنایی میاره دیگه.
چه جالب، من نمیدونستم.
یک رسم دگام بود که بر آرسا امونایی که نو نامزاد شده بودن توفه می بردن و نامشا می بود شوچلگی. کالای زمستانه می بردن، یک تکتلا می بردن، یک سامان مامان آرایش می خریدن می بردن برش، دیگه کیک کلچه و نمی فهم و می نمی میوجاتایی که در شب چله رسمش بود و نمونا رو می بردن.
خب
بخیر تو هم کارس شدی حتما برد میارن. خلاصه ای که دوره هم می گفتیم، خنده می کدیم، بر ما خوش دیر می شد. بیشتر وقتا می رفتن کلگی جمع می شدن در خانه کلان فامیل، کلان قوم، اما چون اولی ما نام خدا کلان تر بود دگرا می آمدن خانه ما. یادش بخیر چک روزکایی بود. خب
میگم پس حسابی شما مانده می شدی نه؟
نه بابا، ماندگی کجا بود، همگی کار میکدن، زن و مرد، هر کس اندازه توان خود، یکی دیگه بار میکد، یکی دسترخانه جمع میکد، یکی ظرفا را میشوشت، یکی پذیرایی میکد از دگرا. چی یک روزایی بود به خدا.
دختر گلم، حالا تو چرا قدر این فیلم سعی کده میری؟ این دفعه سیومه تذکیره میبینی؟
مادر، اصلا باورم نمیایه که دو سال از این فیلم میگذره و دیگه مادر کلانه نداریم.
خیلی پشتش دق شده.
خدا بیامرزشم. چی کنیم دخترم؟ مرگ حق است دیگه. از وقتی که مادر کلانت خدا بیامرز شده یه غم روی دل ما ماندم. تو راستی به امیت و کاکایتم تلفن کردم که شو بیان پیش ما، همینجا خانه ما دور هم باشیم. بخی دخترم، بخی که یک عالم کار داریم. بخی
تسبیح یا مهره
جان مادر. دختر گلم، درسته که بعضی ها فوت میکنن و میرن از پیش ما، اما خاطره ها و یادگاری ها و خوبی هایشان از بین نمیره.
ما باید قدر دور همیا و دور هم بودن ها را بفهمیم. قدر یک دقیقه بیشتر بودن کنار همه باید بدانیم. حالیم جان مادر، اگه غصه نخو، امشب شب خوشیست، باید خوشحال باشیم. اگه ما خوشحال باشیم روح مادر کلانت هم حتما خوشحال میشه.
امشب همی فیلمی که با کامریت پر کرده بودی را بیار که پالی امید و کاکایت کشیشتیم دور هم سیلش کنیم، یاد کنیم. چقدر خوب که تو به فکر ثبت یادگاری بودی جان مادر. او وقت ما چقدر ملامت میکدیم. اما خدا حفظت کنه جان مادر. بخه بخه که دستوری تبوشوی آماده شو که میمانا میایی بخیر.
شاید تنها شبیه که همه به اندازه کافی فرصت با هم بودن رو با طعم دونه های انار و صدای پدر بزرگ که سرنوشت یک سال خانواده رو از دل حافظ میکشه بیرون، با چشنی حضور گرم مادر بزرگ که اسپند دور سر نوه ها میچرخونه و چشم بد رو از اهل خونه دور میخواد، با لبخند مادر و خاطره کرسی و ایام قدیم که برای بچه ها شنیدنیه، از زبون مهربون پدر بشنویم. امشب شب یلداست.
می خانم از دل و جان فرمایش کردم، شب یلدا مبارک با جمله وطنداران. طولانی شب سال است بری عزیزان، میوه و تربوز و سیب با هم کنه نوش جان. تربوز مزدار است در شبکای زمستان، بانکی آجی بخانه بلبلی افغانستان. پس اوتای قطعه مرا گفتت بای دخان، این شو شبی یلداست تبریک میگم عزیزان. این شو به خدمت هستیم با جمله و نرمندان، مجری های برنامه در آز باشه عمرشان. دوستا از سای انتظار محلی کنم گفتار، وطن دارای خود صد سال هستم خدمتگار. میوه های گوناگون تربوز و سیب و انار، مرا گفتک بای دخان یک یکی کن و میلان. با سوتای معلیه می خانم به کلیتان، فرمایش شماره کل میمانم به میلان. یا امی جباز کنم سوال داره عزیزان.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس است.